بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نام ایران در فهرست دشمنان اینترنت ثبت شد. خانواده عیسی سحرخیز میگویند این روزنامه‌نگار همچنان بدون تفهیم اتهام در بازداشت است. مسئولان خدمات بشر دوستانه سازمان ملل خواستار گشودن گذرگاه‌های مرزی به نوار غزه شد. ساعت 21 شامگاه آدینه شما شنونده گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. 21 اسفند ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 12 ماه مارس سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌دهید. در استودیو الهه رمانشاد و آزاده اسدی میزبانی شما را بر عهده داریم و پیش پای شما از عید نوروز می‌گفتیم. 2 دقیقه دیگر دقیقاً 8 روز مانده به سال تحویل. شادی و شوق انتظار برای سال نو به نظر دلچسب تر از خود سال نو هست. نظر شما چیه؟
2 دقیقه و 30 ثانیه.
2 دقیقه و 13 ثانیه. آزاده اسدی و تازه ترین خبرها.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه فهرست جدیدی از دشمنان اینترنت را منتشر کرد. در این فهرست که شامل 23 کشور است، 12 کشور در زیر مجموعه دشمنان اینترنت قرار دارند و نام بقیه به عنوان کشورهای ثبت شده که فعالیت مجازی شهروندان خود را تحت نظر گرفتند. در زیر مجموعه دشمنان اینترنت نام کشورهایی مثل ایران، چین، کوبا، ترکمنستان و ویتنام به چشم می‌خورد. به گزارش گزارشگران بدون مرز، سانسور اینترنتی در ایران که بیش از 32 میلیون کاربر اینترنتی دارد، به ویژه بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری شدیدتر شده است. در این گزارش همچنین آمده که در ایران نه تنها دسترسی به هزاران وبسایت غیر ممکن است، بلکه پایگاه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر نیز بارها توسط نظام مسدود شدند. سال گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران در فهرست دشمنان اینترنت سازمان گزارشگران بدون مرز قرار داشت. خانواده عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی میگویند وضعیت او همچنان نامعلوم است. مهدی سحرخیز پسر عیسی سحرخیز گفته است پدرش در واقع پرونده‌ای ندارد و حتی اتهام مشخصی هم به او تفهیم نشده و مسئولان پس از 8 ماه تنها میگویند که پدرش در بازداشت موقت است. مهدی سحرخیز گفته است تنها خبر خوبی که وجود دارد این است که پدرش روز چهارشنبه بعد از ماه‌ها سپری کردن در سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شده است. و در نهایت اینکه هماهنگ کننده خدمات بشر دوستانه سازمان ملل جان هولمز از اسرائیل خواست تا گذرگاه‌های مرزی به نوار غزه را بگشاید. او همچنین گفت اسرائیل نباید بازگشایی گذرگاه‌های مرزی را با موضوع اسارت سرباز اسرائیلی به دست گروه‌های تندروی فلسطینی مرتبط کند. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. دست کم 20 کشته در 2 انفجار انتحاری در پاکستان. سفیر بریتانیا در چین معتقد است عدم همکاری پکن با تلاش‌های جهانی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، چین را با خطر انزوای جهانی مواجه خواهد ساخت. وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران اول اساتید غیر همسو با نظام را به اخراج تهدید کرده بود و حالا دانشجویان را به کنترل اساتید خود دعوت کرده است. میرحسین موسوی میگوید همه میایستیم تا به هدفمان برسیم و همسرش زهرا رهنورد هم میگوید که دولت احمدی نژاد نامشروع است. نظر یک حقوقدان و یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. دو انفجار انتحاری در لاهور در پاکستان دست کم 20 کشته و 10 زخمی بر جای گذارد. هدف انفجارها خودروهای نظامی بودند. روز دوشنبه هم در حمله به یک ساختمان نیروهای امنیتی 13 تن کشته شده بودند. اطلاعات بیشتر از فریدون زرنگار.
به فاصله چند ثانیه دو بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در شهر لاهور پاکستان ده ها نفر را به کام مرگ کشاندند. هدف این بمبگذاری کاروان نظامی بود، اما قربانیان این انفجارها بیشتر غیر نظامی بودند. شورشیان طالبان در پاکستان مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفتند. لاهور که دومین شهر بزرگ پاکستان است، از جمله شهرهایی بود که تاکنون در مقایسه با دیگر مناطق پاکستان از آرامش بیشتری برخوردار بود. یک سال پیش در این شهر به اتوبوس حامل اعضای تیم کراکت سریلانکا حمله شد که 7 پاکستانی کشته و چند نفر زخمی شدند. در اواخر سال گذشته میلادی هم در یک بمبگذاری انتحاری در یک بازار 30 تن کشته شدند. دوشنبه گذشته نیز در یک حمله انتحاری به یک اداره پلیس امنیتی 15 تن کشته شدند. رحمان مالک وزیر کشور پاکستان پس از انفجار روز دوشنبه گفته بود که این انفجارها نشانه ضعف شورشیان و قدرت نیروهای امنیتی و پلیس است. اما نوزای پاکستان این ادعا را چندان جدی نمی‌گیرند. پس از آغاز حمله گسترده نیروهای ائتلاف به شورشیان طالبان در افغانستان و تلاش برای پاک کردن مناطق مرزی پاکستان و افغانستان از پایگاه‌های طالبان، ده‌ها حملات انتحاری شهرهای پاکستان را ناامن کردند. هرچند موفقیت‌هایی در همکاری‌های مشترک نیروهای امنیتی آمریکایی و پاکستانی و به ویژه دستگیری ملا عبدالغنی برادر دستیار درجه اول ملا عمر فضای فعالیت‌های طالبان را محدود کرده است، اما طالبان همچنان از ساختارهای کافی در پاکستان برخوردار است و رهبران طالبان سالها در این کشور بدون هیچ نگرانی زندگی می‌کردند. تحلیلگران بر این نظرند که نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان با جدیت کافی طالبان را مورد پیگرد قرار نمی‌دهد. حتی عاملین حمله به هتلی در هند در نوامبر سال 2008 در پاکستان آزاد می‌گردند. عاملین حمله به سفارت هند در کابل هم ساکن پاکستانند. مقر فرماندهی گروه افراطی موسوم به لشکر طیبه که عملیات تروریستی در هند انجام می‌دهد هم در لاهور قرار دارد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
روز جمعه سفیر بریتانیا در چین گفت اگر پکن با تلاش‌های بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران همکاری نکند، خود را با خطر انزوا در عرصه جهانی روبرو خواهد ساخت. نادره وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
سباستیان وود سفیر بریتانیا در چین که روز جمعه در یک ویدیو کنفرانس با وزارت امور خارجه بریتانیا در لندن شرکت کرده بود، گفت اهداف چین و بریتانیا بر سر جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای مشابه است. وی گفت اینکه چین به خاطر برنامه هسته‌ای ایران از سایر اعضای دائمی شورای امنیت منزوی شود، به سود پکن نخواهد بود، زیرا چنین انزوایی به اعتبار چین در عرصه بین‌المللی لطمه می‌زند. آقای وود خاطر نشان کرد پکن با موضع لندن دایر بر اینکه از اتمی شدن ایران باید جلوگیری شود موافق است، اما اختلاف صرفاً بر سر نوع رویکرد است. سفیر بریتانیا در بخش دیگری از سخنانش گفت تأکید چین بر تعامل و دیپلماسی با ایران است و خواهان حل و فصل هرچه زودتر این مشکل. وی گفت ما در چند هفته اخیر شاهد اختلافات تاکتیکی با چین بوده‌ایم و بنابراین شرایط هنوز می‌تواند تغییر کند. سباستیان وود افزود در صورت اتمی شدن ایران و گسترش چنین تسلیحاتی منطقه بی‌ثبات خواهد شد که خود می‌تواند شدیداً به زیان چین باشد. در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که سرگرم دیدار از کشورهای خلیج فارس است، روز پنجشنبه در ابوظبی گفت به نظر می‌رسد کشورهای خلیج فارس آماده‌اند تا با استفاده از وجهه خود چین را به حمایت از تحریم‌های بیشتری علیه ایران تشویق کنند. از سوی دیگر دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا در آستانه سفری به چین است. وزیر امور خارجه بریتانیا که سفر 3 روزه خود را به چین روز یکشنبه آغاز می‌کند، قرار است به هنگام اقامتش در پکن با ینگ جیچی همتای چینی خود و ون جیاباو نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کند. سفیر بریتانیا در چین به خبرنگاران گفت مسئله ایران در سطر فهرست مسائلی است که وزیر امور خارجه بریتانیا با رهبران چین گفتگو و مذاکره خواهد کرد.
نادره وکیلی گزارش می‌داد. و اما به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد باقر قالیباف در آخرین نشست مدیران شهرداری در سال 88 با اشاره به تلخی حوادث پس از انتخابات در ایران گفته است اکنون 14 ماه است که فعالیت و کار جدی در کشور صورت نمی گیرد و متاسفانه هنوز برخی در پیچ و خم حرفای پوچ، تهمت و افترا، غیبت و آبروریزی، افراط و تفریط، بی تدبیری و بی صداقتی به سر می برند. در گفتگو با شاهین فاطمی اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نظر او را درباره انتقاد آقای قالیباف از توقف کار و فعالیت جدی ایران جویا شده است. شاهین فاطمی:
آقای قالیباف اشتباه میکنن، کار اساسی 30 سال است که در مملکت انجام نمیگیره.
شاید منظور آقای قالیباف همین برنامه چهارم توسعه یا کارهای معمولی هست که در همین دولت آقای احمدی نژاد هم باید انجام می‌گرفته، اما گویا به باور ایشون از اواخر سال 1387 دیگه هیچ فعالیت جدی نیست.
بله، در اون محدوده محدود که حتی اگر خود پیشنهادهای نظام حاکم را هم در نظر بگیریم، چه اون سند چشمانداز 20 ساله و دیگر چیزها که دقیقاً در جهت معکوس در عرض این 5 سال آقای احمدی نژاد کار ادامه پیدا کرده، برنامه چهارم که به کلی از طرف آقای احمدی نژاد مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت، و از همه مهمتر این که اتفاقی افتاده که در عرض حتی 31 سال نظام جمهوری اسلامی هم بی سابقه بوده، و اون اینه که به کلی از مجلس شورای اسلامی که به اصطلاح خودشون قرار خزانه مملکت در اختیارش باشه و بدون تصویب به اصطلاح نمایندگان ملت کاری انجام نشه، با این بودجه امسال ما میبینیم که حتی اون اختیار هم گرفته شده و آقای احمدی نژاد مثل خاقان مغفور میتونن هر کاری که دلشون میخواد با پول مردم بکنن، حتی با پولی که از این هدفمند کردن یارانه ها به اصطلاح به دست میاد که در واقع پولیست که از جیب مردم برداشته میشه.
آقای فاطمی، اگر بپذیریم در همین 14 ماهی که آقای قالیباف میگن کار و فعالیت جدی صورت نگرفته باشه، چشمانداز سال 89 رو چگونه میشه تصویر کرد؟
ببینید، مسئله اساسی اینه که همینطور که آقای قالیباف بهش اشاره میکنه کاری انجام نشده، درسته، حتی در چارچوب محدود نظام، اما دلیل اصلیش اینه که اینا پول نداشتن. مثلا اینقدر پول مملکت رو حیف و میل کردن که از پرداخت حقوق ساده کارمندان شرکت‌های دولتی اینها واموندن.
آقای فاطمی، به هر روی تصور عمومی این هست که درآمد نفتی وجود داره و این درآمد نفتی هر سال به بودجه تزریق میشه و میشود گذران کرد. فکر میکنید دیگه این هم کفاف نمیده؟
ببینید، این کفاف میده. اگر دست یک حکومت لایق بود، با این پول میشد مملکت رو گلستان کرد، میشد از همه مهمتر اتکای اقتصاد را از نفت روز به روز کمتر کرد. عوض این که این پول سرمایه گذاری بشه در بخش تولیدی مملکت، درست مثل یک شتر قربونی اینو تقسیم کردن برای خرید رأی در سازمان ملل، برای ایجاد تشویش و نگرانی و تروریسم در خاورمیانه و در امریکای لاتین. شما اگر به لیست حاتم بخشی های آقای احمدی نژاد نگاه بکنید، یک نفر بلند میشه از امریکای لاتین میاد اونجا، قبل از اینکه حتی باش صحبت کنه خودش نمیاد، معاونش میفرسته، آقایون یک دفعه اول 100 میلیون دلار بهش پول میدن. کارهایی است که حتی شیوخ عرب با پول نفت نمیکنن. اینها هیچ حساب و کتابی در کارشون نیست. پول نفت رو به هدر دادن، مقدار زیادش خرج دلالهای اسلحه شده که مش بنجل به اینها فروختن. یعنی اگر یک برنامه اساسی برای درآمد نفت وجود داشت، این پول باید برای امور آبادانی و سرمایه‌گذاری در زیربنای اقتصاد مملکت خرج می‌شد، کاری که آقای خاتمی شروع کرده بود و مازاد اون هم به صندوق اضافه ارز می‌رفت. حتی اون رو هم اسمش رو عوض کرده آقای احمدی نژاد، تبدیلش کرده به صندوق شخصی خودش. که همینطور بره دور مملکت، پاکت‌های 10000 تومان 5000 تومان ایشون از پول خود ملت به اینها صدقه بده. به نظر من بله، با پول نفت خیلی کارها می‌شد بکنی، ولی آقای احمدی نژاد در خلاف جریان واقعی حرکت کرده و این صحبت آقای قالیباف درسته. به نظر من وضعی که الان ما داریم پیش میریم، نه تنها با بحران شدید اقتصادی در سال 89 روبرو خواهیم شد، من پیش بینی میکنم تورم سرسام‌آوری خواهیم داشت و احتمال اینکه یک نوع اغتشاش و بلوا به دلایل اقتصادی انجام بگیره همونقدر هست که ممکنه مسائل سیاسی رژیم رو پایین بیاره.
دیدگاه شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی در پاریس را می شنیدید در رابطه با آنچه که محمد باقر قالیباف گفته است، و او در گفتگو بود با همکارم علیرضا کرمانی. و اما وزیر علوم جمهوری اسلامی بار دیگر ضمن تهدید اساتید غیر همسو به اخراج از دانشگاه ها، دانشجویان را به کنترل اساتید دعوت کرده است. کامران دانشجو همچنین رؤسای دانشگاه ها را نیز تهدید کرده است که در صورت عدم توجه به سیاست های دولت در مقابله با سکولاریسم ممکن است برکنار شوند. گزارش رضا الفت را بشنویم.
کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران بار دیگر دانشگاهیان دگراندیش را به برخوردهای حزبی تهدید کرده است. وزیر علوم دولت احمدی نژاد در بندرعباس گفته است: من از طرف نظام جمهوری اسلامی مأموریت دارم. بنابراین به هیچ عنوان اجازه ضدیت با نظام را در داخل دانشگاه‌ها نخواهم داد و از این پس استادی که دغدغه دین نداشته باشد جذب نمی‌کنیم. کامران دانشجو روز پنجشنبه و در جریان سفر استانی هیئت دولت به استان هرمزگان گفته است: فعالیت سیاسی که در دانشگاه در راستای براندازی نظام باشد دیگر فعالیت سیاسی نیست. وزیر علوم ایران که هفته گذشته نیز اساتید غیر همسو و همچنین نشریات و تشکل‌های دانشجویی منتقد را تهدید کرده بود، حالا رؤسای دانشگاه‌ها را نیز به فهرست تهدیدات خود افزوده است. کامران دانشجو گفته است: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهم سکولاریسم و ضدیت با نظام جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها ترویج یابد و اگر رؤسای دانشگاه‌ها اجازه ترویج این مسائل را در دانشگاه‌ها بدهند، با آنها برخورد خواهم کرد. وزیر علوم ایران با بیان این که دانشگاه‌های ما حلقه جدا از جامعه نیستند، گفته است: وقتی جامعه در تقابل با تفکرات غربی است، دانشگاه نیز که یکی از حلقه‌های جامعه است، باید در تقابل با تفکرات غرب باشد. کامران دانشجو همچنین از موضوع جدیدی تحت عنوان ضرورت کنترل اساتید غیر همسو توسط دانشجویان سخن گفته است. وی دانشجویان را به کنترل اساتید غیر همسو دعوت کرده و گفته است: دانشجویان نیز باید در این فرایند به ما کمک کنند و اگر دیدن استادی حرفی میزند که با اصول دینی تطابق ندارد، به گوش مسئولان برسانند. حملات به اساتید، نشریات و تشکل‌های دانشجویی منتقد در دانشگاه‌های ایران پس از انتقاد شدید اللحن آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران از علوم انسانی در دانشگاه‌ها فزونی گرفته است و اکنون با سخنان پی در پی کامران دانشجو وزیر علوم ایران به نظر می‌رسد جریان حاکم در ایران خود را برای دور جدیدی از برخوردهای حزبی با نشریات منتقد، تشکل‌های غیر همسو و حتی رؤسای دانشگاه‌ها که منصوب حاکمیت هستند آماده می‌کند.
وزیر علوم جمهوری اسلامی اساتید غیر همسو با نظام را قبلاً به اخراج تهدید کرده بود و حالا دانشجویان را به کنترل اساتید دعوت کرده و همچنین رؤسای دانشگاه‌ها را نیز تهدید کرده است که به سیاست دولت در مقابله با سکولاریسم توجه داشته باشند و الا برکنار خواهند شد. رضا الفت گزارش می‌داد.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف، هر آنچه که مد نظرتونه، با ما در میون بگذارید. با ما و دیگر شنوندگان و شماره دیگری هم داریم: 001-202-82-87-220. و گزارشی دیگر: میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف دولت، روز پنج شنبه در دیدار با مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که برای یک مرخصی کوتاه مدت از زندان آزاد شده است، بر مواضع خود تاکید کرد و گفت: همه می ایستیم تا به هدفمان برسیم. همچنین زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، در گفتگو با سایت کلمه اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد نامشروع است. خانم رهنورد در این گفتگو جنبش سبز در ایران را در برگیرنده جنبش‌های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان دانست. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی، نخست در مورد تاکید میرحسین موسوی بر ایستادگی بر مواضعش میگوید:
یک نکته ای رو باید مورد توجه قرار داد و این که تعادل نیرو در جامعه ما و موضعی که متاسفانه نیروهای حاکم گرفتند وضعیتی نیست که بگیم ما جنبش سبز یک جنبش سیاسی یا یک شورشیه که در یک کوتاه مدت میتونه به یک اهداف سیاسی رو برسه و تغییرات سیاسی در جامعه در کوتاه مدت به وجود بیاره. متاسفانه نیروهای حاکم ایستادگی کردن روی مواضعشون و قصد ندارن، به نظر نمیاد فعلا که قصد داشته باشن خواستهای مردم رو بپذیرند. و در واقع ما با یک جنبش میان مدت سر و کار داریم و صحبت آقای موسوی که موازی بسیار درستی گرفتند و کسان دیگه‌ای که در این جنبش حضور دارند و مردم که همه روحیه‌شون رو حفظ کردند نشون میده که یک جنبشی وجود داره که در میان مدت باید خواستهاشو تعقیب بکنه و صحبت آقای موسوی و ایستادگیشون هم در همین زمینه است و به نظر من برخورد ایشون درسته کاملا.
زهرا رهنورد همسر آقای موسوی در گفتگو با سایت کلمه ضمن تشریح موازی خودش و همسرش در مورد مسائل روز جامعه تاکید کرده که جنبش سبز در ایران در برگیرنده جنبش‌های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان هست. اینکه این تاکید ویژه روی افشاری از جامعه مطرح میشه که تا به حال نادیده گرفته شده بودند یا به اونها کم توجهی شده بود رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
جنبش سبز جنبش میان مدته. در صورت این جنبش میتونه به اهدافش برسه که بتونه اقشار مختلف اجتماعی رو به دنبال خودش حرکت به وجود بیاره و این جنبش در واقع جنبشی علیه تبعیض، جنبشی که خواستهای کسانی رو که تبعیض در موردشون روا شده و تحت فشارن داره منعکس میکنه. و مفهوم دیگه این اینه که این جنبش در صورتی میتونه پیش بره که بتونه این اقشار رو متشکل بکنه و در این مبارزه شرکت بده و بتونه خواستهای اونها رو نمایندگی بکنه. صحبت زهرا نهرآور، صحبت آقای موسوی در مصاحبهشون، تاکیداتی که قبلا آقای کروبی داشتن، همشون توجه به این مسئله است. طبیعتاً این موضوع تنها با تاکید بر این خواستها پایان پیدا نمیکنه، چون که به هر حال ارتباط برقرار کردن با یک چنین اقشاری کاریه که کار دراز مدته و کسانی میتونن این کار رو بکنن یا نیروهایی میتونن که در طی یک مدت طولانی این خواستها رو نمایندگی کردن. مثلا فرض بکنیم در مورد جنبش زنان شما میبینید که زنان به طور فعال در این جنبش حضور دارن، به شکل متشکل هم حضور دارن و این حاصل کار کسانیه که در تمام این سالها خواستهای جنبش زنان رو مطرح کردند، تلاش کردن زنها رو متشکل بکنن و حضور اونها در این جنبش با خودش حضور مجموعه زنان رو به همراه آورده. به این معنا صحبت خانم رهنورد، صحبت آقای موسوی در این زمینه کاملا مثبته، ولی کن این تازه اول گامه. باید راهکارهایی نشون داده بشه که چطور میشه این ایده ها رو، این خواسته ها رو منعکس کرد و مهمتر از اون چطور میشه کسانی رو که در تمام این سالها در این زمینها کار کردن در این جنبش نقش بزرگتری پیدا بکنن، فعالتر بشن. و این فقط کار آقای موسوی و خانم رهنورد نیست، این به نظر من مجموعه ای از نیروهای اجتماعی رو در بر میگیره.
به نظر شما این راهکارها که بتونه جنبش‌های زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان رو در درون جنبش سبز فعال‌تر بکنه و تأثیرگذارتر بکنه بر سطح جامعه چه چیزهایی میتونه باشه؟
این راهکارها صرفاً وظیفه آقای موسوی یا خانم رهنوردی یا کروبی نیست که این راهکارها رو ارائه بدن. همونطور که مطرح کردم در این جنبش‌ها کسان مختلفی حضور دارن، نیروهای چپ حضور دارن، نیروهای ملی حضور دارند، فعالین زنان حضور دارند، فعالین کارگری، سندیکاها حضور دارند. مسئله پر اهمیت اینه که نیروهای فعال جنبش سبز بتونن با این فعالین در رابطه قرار بگیرند و این فعالین بتونن خواستهاشون رو در درون جنبش سبز منعکس شده ببینند و بتونن در این زمینه نقش فعالتری به عهده بگیرند. بنابراین ارتباط گیری، تاکید بر خواستها، ارتباط برقرار کردن با کسانی که فعالیت کردن در این دوره، اینها میتونه یک چنین امری رو تضمین ببخشه.
مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان در گفتگو بود با بهروز کارونی از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
طی روزهای اخیر همزمان با آزادی یا مرخصی برخی چهره‌های سیاسی بازداشت شده، بازداشت‌های جدیدی نیز انجام شده است. آیا این سیاستی متناقض است و یا بخشی به ظاهر متناقض از یک راهبرد کلی برای برخورد با معترضان؟ گزارش رضا الفت را در این باره بشنویم که در آن دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی و یک حقوقدان در تهران را نیز جویا شده است.
طی روزها و هفته‌های گذشته تعدادی از چهره‌های سیاسی و فعالان بازداشت شده پس از انتخابات در ایران آزاد شدند. آیا این آزادی‌ها و یا اعطای مرخصی به فعالان سیاسی بازداشت شده بدان معناست که شرایط سیاسی بازداشت شدگان در ایران در حال تغییر است و حکومت در حال تغییر تاکتیک خود در این زمینه است؟ سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر می‌رسد در گام اول تحلیل این نوع آزادی‌ها نمیشه یک حکم کلی رو در خصوص تمام فعالان سیاسی و سردمداران احزاب اصلاح طلب و جریانات دانشجویی صادر کرد. ولی اگر یه خود ریستر به مسائل نگاه کنیم متوجه میشیم که به هر حال حاکمیت سعی می‌کنه خودش رو پس از راهپیمایی مهندسی شده 22 بهمن دست بالا نشون بده و برنده این بحران داخلی نشون بده. در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی هم کراراً به این مسئله اشاره شده و با پیروزی و با اقتدار نسبت به معترضان برخورد می‌کنه و طبعاً بخشی از اونها رو برای اون هم روزهای محدودی فقط در شب عید آزاد می‌کنه.
اصولاً آزاد کردن یا آزاد نکردن، مرخصی دادن یا مرخصی ندادن به فعالان سیاسی بازداشت شده از چه نوع ضوابط حقوقی و قانونی پیروی می‌کند؟ آیا اصولاً ضابطه خاصی بر این نوع از آزادی‌ها یا مرخصی‌ها حاکم است؟ محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران درباره ابعاد حقوقی چنین اقداماتی چون این توضیح می‌دهد.
دو نکته در مرخصی زندانی موثره. گذشته از بینش‌های سیاسی که اصولاً بسیاری از مواقع موثر واقع میشه، یکی به طرز رفتار و گاهی اوقات ندامت از رفتار پیشین، یکی هم رفتار خود زندانی در زندانه. یعنی یک نظارت دستگاه قضا وجود داره و یکی هم رفتار زندانی. عموماً یک شورای در اون جا اتخاذ تصمیم میکنه که آیا زندانی از مرخصی برخوردار بشه یا نه.
آزادی یا مرخصی تعداد قابل ملاحظه از چهره‌های سرشناس سیاسی در روزهای اخیر همزمان شده با بازداشت تعداد دیگر از فعالان دانشجویی و حقوق بشری. از یک سو طی روزها و هفته‌های اخیر چهره‌های نظیر مصطفی تاج‌زاده، محسن امین‌زاده، بهزاد نبوی، محمود شمس‌الواعظین، محسن صفایی فراهانی، مرتضی کاظمیان و عبدالله رمضان‌زاده آزاد شدند و از سوی دیگر از درون زندان‌ها خبر می‌رسد که سختگیری به افرادی چون احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی و عیسی سرخیز و بسیاری دیگر از چهره‌های ناشناخته در تهران و شهرستان‌ها ادامه دارد. آیا چنین رویکردی نشانه یک رویکرد متناقض از سوی جریان حاکم در جمهوری اسلامی است یا اینکه حاکمیت در چارچوب یک برنامه مشخص چنین اقداماتی را انجام می‌دهد؟ سراج‌الدین میردامادی:
این نوع آزادی‌ها در شب عید برخواسته از رحمانیت و تسامح و مدارای حاکمیت با معترضان و منتقدان نیست، به ویژه در خصوص افرادی که سعی کردند از ادبیات تندتری نسبت به حاکمیت به ویژه نسبت به رهبری برخورد بکنند، همچون آقای زیدآبادی، آقای مجید توکلی و سایر آقای سرخیز و دیگران. اینها رو اتفاقا میخوان به احتمال زیاد اینها رو شاید در شب عید نگه دارن که این پیام رو بدن که تنبیه و این نابردواری و بیرحمی حاکمیت رو نسبت به افرادی که ادبیات تندتری در فرایند اعتراضات در پیش گرفتن رو هم در واقع در پیش بگیره و این فشار رو به اون بخش از جنبش بیش از گذشته وارد بکنه.
با این وجود به سختی میتوان گفت که رویه یکسانی بر این نوع آزادی‌ها یا مرخصی دادن‌ها حاکم است. آیا به لحاظ حقوقی این رویکرد متناقض به نظر نمی‌رسد؟ محمدعلی دادخواه:
باید یک قاعده و ضوابطی رو اعلام بکنن و هر کس واجد اون قواعد و ضوابط هست برخوردار بشه. البته بله، گاهی اوقات مشاهده میشه که شاید مواردی رو به متهم و یا مجرم از نظر حکم قانون اعلام داشتن و در بازتاب اون مسئله چون زندانی نپذیرفته است، متاسفانه اون حقوقش مورد توجه واقع نشده است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد در شهرستان‌ها وضعیت فعالان دانشجویی، سیاسی و حقوق بشری هنوز با ابهام بیشتری روبروست. هنوز بسیاری از فعالان شهرستانی که اکثر آنها نیز کمتر شناخته شده هستند، در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها هستند. با وجود چنین مصادیق متفاوتی، به نظر می‌رسد هنوز زود است که بتوان از تغییر سیاست جریان حاکم در جمهوری اسلامی در قبال معترضان بازداشت شده پس از انتخابات سخن گفت.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رادیو فردایی که در تمامی 1440 دقیقه شبانه روز با شماست. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. با موسیقی دلنواز رادیو فردا همراه باشید.
با جهان امروز رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چیزی بلد نیست دلداری بدم، خدا به موقع میرسه، فقط به این معتقدم. به من سرایت میکنه فریاد تو، شب و شکست کی جز تو جرأت میکنه. چیزی بلد نیستم بگم تا تو دل از شکستت مایوس چه اومد رو نگه ها عشقاتو که قدر اقیانوس چه چیزی بلد نیستم بگم تا تو رو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه، فقط به این معتقدم.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
کردم به امید روز دیدار به تو هرگز شک نکردم. بگو بیهوده نبوده اگه آن عاشق تو بودم، نه عمر من تمام شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دست زندگی بود، که تو دست زندگی بود. یه توی دریا قصه منو میدونن، مرغای تو آسمونا از همه دلم میخونن، حتی گلهای تو باغچه روز عشقم رو شنیدن، ماه و آسمون و خورشید عشقای چشم رو دیدن. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تباه شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه می کردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. شکستم پای عشق تو نشستم، توی اوج بیقراری دل به هیچ کسی نبستم، دل زدم به موج دریا تو به عشق تو رسیدم، چشم امید تو بستم تا به ابرا پر کشیدم. بگو بیوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو به من تمام شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دستات زندگی بود، که تو دستات زندگی بود. بگو بیهوده نبوده اگه عاشق تو بودم، نگو عمر من تمام شد اگه اسم تو رو خوندم، نگو اشتباه میکردم همش از رو سادگی بود، نگو عشق من تموم شد که تو دست زندگی بود، که تو دست زندگی بود.
ترانه شماره 5 را شنیدید. بیهوده نبوده نام این ترانه است با صدای اندی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
در زایمان زود هنگام و تولد نوزادان زودرس، عوامل ژنتیک سهم بسزایی دارند. پیشتر ثابت شده بود که عفونت های پنهان در رحم مادر باعث زایش زود هنگام می شوند. طبق پژوهش‌های جدید دانشمندان آمریکایی، انواع خاصی از ژن‌ها درصد این خطر را بالا می‌برند. هرچند که وظیفه این دسته از ژن‌ها مبارزه با عفونت‌های رحمی است، با این حال خود شرایطی را به وجود می‌آورند که نوزاد زودتر از موعد مقرر به دنیا بیاید. دانسته‌های جدید درباره چگونگی کارکرد ژن‌ها به پزشکان این امکان را می‌دهند که در آینده به مادران باردار در چنین وضعیتی به موقع هشدار دهند و آمادگی بیشتری برای مراقبت از آنها و نوزادان زودرس داشته باشند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم. با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30،
صدای شما، صدای فرداست.
Nothing else in the world. dawn. Melts with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end?
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
بود و نبودت دیگه، بود و نبودت دیگه، فرقی برام نداره، فرقی برام نداره. نگهدار تو هم نفس دیوونه، دلم دیگه نمیخواد کنار تو بمونه، دلم دیگه نمیخواد با خود بیافتم به جمع، اسیر تو نمیشم با چار تو حرف قشن. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست بشم دروغ میگی دوباره. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست بشم دروغ میگی دوباره. بعد تو راحت میشم از هرچی حرف مفته، میشم همیشه از تو از تو دروغ شنفته. بعد تو راحت میشم از استراب دانه، چه خوبه تنها موندن بدون یه مزاهم. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشم دروغ میگی دوباره. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشم دروغ میگی دوباره. بلد بشی یه روزی یاد بگیری بسازی، بلد بشی بسوزی یاد بگیری بخونی، نگاه عاشقا رو مرور کنی همیشه حکایت وفا رو. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبوده دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. Thank you.
نمیخوام، دلم دیگه نمیخوام کنار تو بمونم، دلم دیگه نمیخوام